شدت است و با استناد به ادعاهای رژیم عراق که به صورت ظاهر این قطعنامه
شان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. با سلام و درود بر انبیا و اولیا و شهدا اسلام. بحث این جلسه رو تحت عنوان جنبش شاه ولی الله در هند و اگر برسیم جنبش هندی خلافت رو، اگرچه در دوره بعد پیش اومده ولی چون در هندوستان بوده و در دنباله جنبش ولی الله مطرح میکنه. جنبش شاه ولی الله هم مثل جنبش وهابیت مربوط به قرن 18 همه. تاریخ وفاتش به اختلاف نقل شده ولی در مجموع همین دوره قرن 18 هم میشه. برای اینکه به حساب به آراء اصلاحی و دیدگاه های شاه ولی الله در اون زمینه اجتماعی سیاسی هندوستان برسیم، ضمن علاوه بر اون مرور کلی تاریخی که گفتیم در کلیتش مسائل داخلی کشورهای اسلامی چی بود و به چه طریق استعمار غرب وارد شد، اینجا مثل هر کدوم از جنبش‌های دیگه که مطرح میشه اختصاصاً در مورد تاریخ معاصر خود اون کشورها و بلاد هم اشاره میشه، مخصوصا در مورد مسلمان ها. هندوستان هم همونطور که مستحضرید شبه قاره وسیع بوده و هست و از قرون گذشته اسلام که به تدریج وارد این شبه قاره میشه در مقاطعی که همون 15 تا 18 میلادی بود گفتیم که یک قدرت برجسته مسلمان در هندوستان پا میگیره و اون همون امپراتوری گورکانیانه در هند. این امپراتوری گورکانیان خب دوران اوج و عظمت به اقتدار رو داشته، در این حال زمانهایی هم دوران ضعف و زوال که اوج این اقتدار به دوران سلطنت بابر اکبرشاه و مخصوصا اورنگزیب برمیگرده و تاریخ مسلمانان هند رو میشه به 3-4-5 مرحله که به این شکل که می‌نویسم تقسیم کرد. اون وقت ببینیم که در اون مرحله‌ای که شاه ولی الله به سر می‌برده مسائل چی بوده، زمینه‌های اجتماعی و تاریخی چی بوده که در پاسخ و در برخورد با اون مسائل شاه ولی الله اومده و موضع گرفته و تزهای رو داده. دوره اول تاریخ مسلمین هند رو میتونیم تا دوران گورکانیان و اوجش که اورنگزیب باشه به تاریخ 1707 میلادی 1119 هجری. اورنگزیب در واقع یکی از پرقدرت‌ترین سلاطین مسلمان هند گورکانی بود. خب تا زمانی که همچین سلاطین مقتدری بودن، هندوستان در یک مجموعه متمرکز و متشکلی روی پا بود و توایف غیر مسلمان مثل هندوها، مثل سیکها، خب این رو دقت بکنید تو هندوستان تو اینجور مایه ها هست دیگه، از نظر پیروان ادیان مختلف دیگه و آیین ها. در زمان اقتدار حکومت مرکزی اون جریانات غیر اسلامی و قدرت های سیاسی غیر مسلمان محلی نمیتونستن نمودی داشته باشن و موقعیتی، لذا سرنوشت عمومی جامعه اسلامی و مسلمانان در پیوند با این حکومت مرکزی به هر حال در یک موضع برتر بود از نظر اجتماعی سیاسی. ولی بعد از دوره اورنگزیب در واقع دیگه سلطانی و پادشاهی که بتونه اون تمرکز رو حفظ بکنه و ایالات و ولایات رو یک پارچه نگه داره روی کار نیومد و جانشینان اورنگزیب نتونستن همون موقعیت اورنگزیب رو همچنان داشته باشن به خاطر شدت ضعف داخلی از جنبه‌های مختلف، و اون رو اضافه بکنید به اون درگیری‌هایی که مسلمان‌ها داشتن با پیروان مثلا هندوئیسم و سیک‌ها و اینجور طوایفی، و از این زمان به بعد که کم کم پای اروپایی‌ها، نه که قبلش باز نشده ولی مشخصا از این دوره به بعد، بعد از اورنگزیب زمینه داخلی از نظر سیاسی مهیاتر میشه برای ورود کمپانی های انگلیسی، هلندی و از این قبیل. اون رو اگر مفصلا بخوام توش بریم از این بحثمون دور میشه، منتها از همون صدر اسلام ظاهراً در اون فتوحاتی که مسلمین داشتن به بخش‌هایی از رودخانه سند و اینجور جاها مسلمین رسیدن، منتها نه اینکه شبه قاره مسلمان شده باشه، در یه بخش‌های اسلام وارد شد که این بعداً در قرون بعدی به تدریج به طور طبیعی توسعه پیدا میکرد، منتها نه در اون وسعت. بعد زمان لشکرکشی محمود غزنوی به هندوستان پیش میاد و میشه بگیم حدوداً، دقیقاً الان من تاریخش تو ذهنم نیست که در سطح وسیع از چه زمانی شروع شد، ولی احتمالاً حدود 13 میلادی نقطه عطفی باشه از نظر وسعت انتشار اسلام در هندوستان. حالا بعد باز دقت بکنید که از این دوره ها به بعد دیگه در سطح وسیع اسلام در هندوستان منتشر میشه. حمله محمود غزنوی هم خب حالا ممکنه بعضی تعبیرهای حساب مثبتی بکنن از این حمله به این عنوان که اسلام رو وارد هند کرده و ترویج داده اینجور چیزی به نام سرباز اسلام، یه همچین چیزایی، ولی واقعا ماهیت ورود محمود غزنوی به هندوستان جالب نبود و خشونت آمیز و توأم با کشتارها، مخصوصا که از این طرف خود همین محمود غزنوی کشتارهای فجیع از شیعیان داشت در خود همین ایران. و این نحوه ورود محمود غزنوی و بعدن نادرشاه تأثیر سوی گذاشت بر افکار و اذهان غیر مسلمان ها، و تو اون درگیری هایی که در مراحل بعد مسلمان ها با پیروان آیین های دیگه داشتن، اینجور سابقه های تاریخی تأثیر سوی میگذاشت. به هر حال در طی این قرون، همون حوالی حدود 12-13 میلادی به بعد، در واقع در حد وسیع اسلام منتشر شده. با همون زمینهای عمومی که در مورد کشورهای دیگه عرض شد، تا قرن 17، یعنی تا همین زمان که میشه اوایل قرن 18، از نظر فکری فرهنگی و تمدنی جامعه اسلامی رو به زوال بود. ولی این به معنی این نیست که از نظر سیاسی اقتصادی در همون حد رو به زوال در مقایسه با اروپایی ها ضعیفتر باشن. مثلا در مورد تجارت و اقتصاد هنوز تا این زمان ها در خود همین هندوستان و جا به جای دیگر شرق اسلامی، تجار مسلمان و اقتصاد مسلمین در این موزه برتری بود نسبت به اروپایی ها. مطابق بعد از رنسانس که اون تحولات در اروپا پیش میاد، دیگه اونها موقعیتشون برتر میشه از نظر اقتصادی اجتماعی و جنبه‌های فکری فرهنگی. به هر حال این مرحله اول رو تا این تاریخ داریم. دوره بعد از اورنگزیب هست تا جنگ پلاسی. نه من سریع میگم تا به بحث اصلیمون برسیم. 1171 هجری و 1757 میلادی. ببینید بعد از سقوط اورنگزیب، در واقع قدرت مرکزی و مقتدر گورکانی دیگه برقرار نیست و جانشینان اورنگزیب موقعیت ضعیفی دارن، درگیر با یکدیگر و درگیر با امرای محلی بلاد. یعنی وضعیت داخلی هندوستان به سمت این تنازعات و تفرقه ها میره، هم مذهبی و هم اجتماعی و هم سیاسی. تو این زمینه ها هست که کمپانی های هلندی و انگلیسی تحت عنوان تجارت و اقتصاد پایگاهشون رو به تشکیلاتشون رو دایر میکنن. و این جنگ پلاسی که اینجا به عنوان یک مبدا و نقطه عطف ذکر شده، در واقع جنگیه که بین مسلمان‌ها و انگلیسی‌ها در میگیره. ببینید این جنگ پلاسی و شکست امیر مسلمان بنگال سراج الدوله که گویا حتی شیعه مذهب هم بوده، از انگلیسی‌ها و گرفتن بنگال توسط انگلیسی ها در واقع نقطه آغاز سلطه انگلستان بر هندوستان. با توجه به اون زمینه عمومی، یعنی وقتی اورنگزیب ساقط میشه و میمیره، دیگه قدرت متمرکزی که در برابر هر مهاجم داخلی و خارجی بتونه بیسته نبوده و انگلیسی ها با رقابت های استعماری که با دول اروپایی دیگه داشتن، هر کدوم سعی میکردن که در جا به جای این شبه قاره عظیم پایگاهی موقعیتی به دست بیارن و در نهایت این انگلیسی ها بودن که رقبای هلندی و غیر اون رو کنار زدن و کمپانی هند شرقی میفته دست انگلستان. انگلستان هم ایالت به ایالت در اون درگیری های محلی عمرا فعال شرکت میکرد و به عنوان حفظ منافع اقتصادیش حتی نیرو پیاده کرد، به عنوان اینکه وضع داخلی اینجوری در هرج و مرجه و شما به عنوان حکومت داخلی نمیتونید منافع ما رو حفظ بکنین، بنابراین ما برای حفظ منافع خودمون باید نیرو بیاریم و نیرو میارن، چه نیروی خودشون مستقیما درگیر میشه با اون عمرای مسلمان مقاوم در برابر این هجوم استعمار، چه اینا دخالت میکنن و تشدید میکنن در اون تنازعات داخلی عمرا و تفرقه بیانداز و حکومت بکن تو این سمت رفتن. مرحله بعدی امپراتوری گورکانیان امپراتوری مسلمان بوده، یعنی گورکانیان مسلمان بودند و در شبه قاره هند قدرت متمرکزی به صورت امپراتوری تشکیل داده بودند. ولی در مقایسه با مثلا عثمانی نه، عثمانی برتر بود. و در مورد خود تاریخ هندوستان هم نه اینکه تنها امپراتوری برجسته بود، اصلا تاریخ هندوستان تاریخ عظیمی داره و در دوره قبل از اسلام هم تمدن و فرهنگش و سلسله ها و امپراتوری هایی داشته. دوره سوم از جنگ پلاسی هست تا قیام هند، یعنی 1857 میلادی و 1274 هجری. نه، جنگ پلاسی در واقع درگیری انگلیسی ها هست با سراج الدوله امیر بنگال، که در جاهایی مثل بنگال عمرایی بودن که مقاومت کردن به پشتیبانی خود توده مردم مسلمان علیه اون سلطه‌ای که میرفت انگلیس در هندوستان پیدا بکنه. یعنی در این روند سلطه کامل انگلستان بر هندوستان قدم به قدم که جلو می اومد متقابلا عمرایی بودن در داخل هند و مسلمینی که به شدت در برابر انگلیسی ها ایستادن، منتها به دلایل فراوان اینها نمیتونستن و نتونستن در برابر اون قدرت تکنولوژیک و پیشرفته انگلیس مقاومت بکنن. و این جنگ پلاسی نقطه شروع مهمی هست برای سلطه انگلیس بر هندوستان. در این فاصله، ببینید تو مرحله سوم از جنگ پلاسی تا قیام معروف هندوستان که این قیام در 1857 صورت میگیره اواسط قرن 19، اینا رو تو اون جریان تاریخی که از شد قرار بدید تو مجموعه. این دوره یک قرنه، ببینید دقیقا یک قرنه. در این دوره یک قرنه انگلستان قدم به قدم در جا به جای هندوستان نفوذ میکنه و سیطره سیاسی نظامی پیدا میکنه. هر گونه مقاومتی رو و مخالفتی رو از ناحیه مسلمین و غیر مسلمین هندوستان در هم میشکنه، که گفتیم شروع اساسیش همین جنگ پلاسی است و اوجش قیام هند. حالا بعضی میگن شورش هند، بعضی میگن این لغات هم از نظر جامعه شناسی معنی داره که شورش و حرکت کوری باشه و اینجور چیزی نمیشه گفت. واقعا یک قیام وسیع مردمی بود و نقش اساسی رو هم تو این قیام مسلمان ها داشتن. ظاهرن شورش اومده، ولی بهتر این باشه که قیام خونده بشه. عرض کنم که شاه ولی الله هم به تاریخش که دقت بکنید شاه ولی الله هم در این دوره میزیست، یعنی تو همین فاصله مرحله سوم. دقت میکنید؟ البته مراحل بعدی هم هست که این رو ما سریع عرض بکنیم. از قیام هند تا تشکیل پاکستان، یعنی در واقع تجزیه هند، میشه 1947. به مرحله پنجمی رو هم بعد از این تجزیه، منتها در مورد این بحث ما که جنبش شاه ولی الله هست، این مرحله سوم رو شما روش دقت بکنید. دوره ایه که مسلمون ها از نظر فرهنگی به اجتماعی توی همون روند نزول و انحطاط هستن، درگیری های فرقه‌ای و مذهبی بین طوایف مسلمین وجود داره و ضعف قدرت سیاسی مسلمین حاکمه، چون گفتیم دیگه قدرت متمرکزی که این شبه قاره رو یک دست نگه داره وجود نداره و منطقه به منطقه بین امرای محلی درگیری هست. در کنار این درگیری امرای محلی، غیر مسلمون های هندوستان مثل هندوها و مثل سیک ها از این موقعیت بهره میگیرن و در جا به جا میرن که قدرت سیاسی رو به دست بگیرن، و از اون طرف هم انگلیسی ها دارن تأسیساتشون رو و پایگاه هاشون رو میزنن. دوره سوم، حالا این دوره چهارم رو بعدن اشاره میکنم که جنبش هندی خلافت مطرح میشه. البته این نکته رو هم گفته باشم که غیر از قیام های داخلی مثلا امثال سراج الدوله علیه انگلیسی ها، ما امرا و رهبران شیعی مذهبی هم در هندوستان داشتیم که واقعا قابل تحسین مقاومتشون در اون زمان علیه انگلستان، مثل حیدر علی، یکی از امرای یکی از مناطق هندوستان و بعد از او پسرش تیپو سلطان، که این متاسفانه در تاریخ کمتر بهش پرداخته شده و مسکوت مونده. این پدر و پسر شیعه مذهب یکی از بلاد هندوستان در طی دو سه دهه با انگلیسی ها می جنگن و همچنان قدرت خودشون رو در اون منطقه نگه می دارن. در واقع اواخر قرن 18 می شه تو همین مرحله، و حتی در تاریخ هست که نامه می نویسن حیدر علی و پسرش تیپو سلطان به سلطان عثمانی و به پادشاه صفوی ایران که بیایید شما با هم متحد بشید و با ما که این دشمنان مشترک اسلام رو از بین ببریم. منتها اونا تو این مایه ها نبودن اصلا، یا حتی نمیذاشتن که این ارتباط برقرار بشه به این سادگی. به هر حال در اون زمینه ضعف و عقب موندگی اجتماعی مذهبی مسلمین هند و در اون زمینه تفرقه و تنازع مذهبی اجتماعی و سیاسی که باعث می شد نیروهای غیر مسلمان پا بگیرن در جا به جای هند و از اون طرف اروپایی ها حاکم بشن، توی این زمینه شاه ولی الله به عنوان یک مصلح ظهور میکنه و در واکنش نسبت به این مسائل داخلی تزهایی رو میده و موازهی رو اتخاذ میکنه. در مورد شاه ولی الله برخورد با انگلیس مطرح نیست. یعنی این تاریخ شاه ولی الله رو دقت بکنید، ظاهراً اونقدری که قدرت یابی هندوها و سیکها در اون مقطع نمود داشت، اون قدرت یابی انگلیسی ها خودش رو نشون نمیداد و برای شاه ولی الله هم انحطاط داخلی مسلمین از نظر مذهبی مطرح بود، هم تفرقه ای که بین طوایف مسلمین بود و هم قدرت یابی هندوها و سیکها. چرا؟ برای اینکه اینها به طور سنتی قدرت رو از آن مسلمین می دونستن و عملا هم اینجور بود، منتها با زوال امپراتوری گورکانی می دیدن که این موقعیت داره از دست مسلمین خارج میشه و غیر مسلمون ها دارن بر مسلم و مسلمون ها حاکم میشن. بنابراین در مورد شخص شاه ولی الله برخورد با استعمار انگلیس و برخورد با تمدن جدید و مظاهر اون مطرح نیست. ولی الله در واقع معاصر ابن عبدالوهاب بود. بعضی نویسندگان غربی خواستن بگن که تحت تأثیر ابن عبدالوهاب هم بود، در حالی که این مسئله صحت نداره و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. البته اشتراکاتی دارن که عرض میکنم. از نظر شعارهای کلی اصلاحی شاه ولی الله هم وضع موجود مسلمین رو توأم با جهل و خرافات میبینه و این عقب موندگی و تفرقه رو با طرح بازگشت به اسلام اصیل و اولیه میخواد جبران بکنه و اون بدعت ها و انحرافات رو. و در کنار اون تفرقه ها مسئله اتحاد اسلام رو میده که این وحدت مسلمین در واقع اندیشه بنیادی شاه ولی الله هست. و در کنار این مشابه وهابیت متاسفانه شاه ولی الله هم موضعی ضد شیعی داره. جو اون روز هندوستان این درگیری شیعه و سنی رو داشت. شیعیانی، طوایف از شیعیان موقعیت‌های متفاوتی داشتن در امپراتوری گورکانی. در زمان بعضی از سلاطین گورکانی حتی در بالاترین سطح مقام و موقعیت داشتن، در مورد بعضی دیگه برعکس. به هر حال یک موضع انتقادی داشتن، به هر حال کاملا همراه نبودن با امپراتوری های حاکم به دلایل مختلف و شیعه مذهب هم بودن، خب اونها سنی مذهب. این جور مسائل باعث می شد که به هر حال درگیری شیعه و سنی خودش رو نشون بده. شاه ولی الله به عنوان یک مصلح قاعدش اینه که تحت تأثیر جو موجود عمل نکنه دیگه، ولی ظاهرا اینجور نشون میده که اون تأثیر جو ای رو میگیره و متقابلا و به شدت علیه تشیع و شیعیان موضع میگیره. شاه ولی الله شیعیان رو متهم میکنه به این که اینها به شخص و شخصیت ها تکیه کردن و جنبه های شخصی رو دخالت دادن در اسلام به جای اینکه آرمان ها و ایدئال های اسلام رو در نظر بگیرن به اینجور چیزی، در حالی که واقعیت برعکس اینه. یعنی تشیع در طول تاریخ به خاطر همون آرمان هاشه که سر ناسازگاری با قدرت ها داشته. شاه ولی الله و مخصوصا بعد از او مولوی عبدالعزیز یا شاه عبدالعزیز، این شاه یک کلمه عامه دیگه به عنوان رئیس و بزرگ و این چیز، کلمه عامه تا اینکه خاص به معنی سلطان، این سنت ضد شیعی برای پسرش که یکی از علمای بزرگ هندوستان میشه، رئیس محدثان هند میشه، باقی میمونه و او هم به شدت علیه شیعه و شیعیان موضع میگیره. و این در حالیه که انگلیسی ها اومدن دارن حاکم میشن، فرزند شاه ولی الله، حالیه که انگلیسی ها دارن کاملا مسلط میشن و این انتقاد بر اینجور مسلحین واقعا وارده که بیان در اون زمان و با یه همچین جریانی مثل تشیع و شیعیان این گونه برخورد بکنن، که این جور برخورد کردن مورد بهره برداری انگلیسی ها هم قرار گرفت. در مورد خلافت، پس این چند ویژگی که گفتم از ویژگی های جنبش ولی الله هست و از مواضعش. در مورد مسئله خلافت، اونجوری که عزیز احمد نقل میکنه، شاه ولی الله به طور سنتی معتقد به همون خلافت اعراب قریشی بوده، با اینکه خودش عرب نبوده، ولی اون خلافت جهانی اسلام رو به طور سنتی قبول داشته. منتها ظاهرا شرایط برای اینکه عرب قریشی خلیفه باشه فراهم نبوده. از این طرف در واقعیت قضیه نسبت به امپراتوری گورکانی هند و خلافت عثمانی دیدی مثبت داشت، به این معنی که اونها رو تأیید میکرد و هم عثمانی رو و هم قدرت یابی دوباره گورکانیان در هند براش مطرح بود. چرا؟ برای اینکه به هر حال این سلسله ها سلسله های مسلمان بودن و میتونستن جلوی حاکمیت هندوها، سیکها و اینجور جریان های غیر مسلمان رو بگیرن. بنابراین موضعش نسبت به خلافت مثبت بود و طرفدارانه. این ویژگی‌ها رو که میگم شما بذارید کنار اون ویژگی‌های وهابیت. این دید ولی الله نسبت به خلافت همونطوری که دقت دارید کاملا برعکس دید وهابیت هست. به طور کلی شاه ولی الله تیپن یک تیپ اهل فکر و اهل علم برجسته‌ای بود و واقعا در سطح یک مسلح مطرح هست. در خلاف وهابیت که این ویژگی ها رو نداشته. از موارد دیگه‌ای که برای شاه ولی الله مطرح بود مبارزه با هندوها و سیکها بود. اینم یک ویژگی دیگرش میشه به خاطر احساس خطری که ولی الله میکرد از به قدرت رسیدن این جریانات. ولی نسبت به غرب گفتیم موضع مشخصی نداره، با توجه به اینکه مربوط به قرن 18 است خود شاه ولی الله. اما چرا دنباله جنبش ولی الله به شدت میره به سمت مبارزات ضد انگلیسی؟ اینجا که وارد میشیم نقش مسلمین هند رو در مبارزات ضد استعماری دقت بکنید و نقش مسلمین هند رو در استقلال هندوستان که خیلی برجسته و مهمه. این ضدیت با هندوها به حدی برای ولی الله مطرح بود که دعوت میکنه از احمد شاه ابدالی پادشاه افغانستان که بیا حاکمان مرهته، یک بخشی از هند که هندوها حاکم شده بودن، بیا و اینها رو در هم بشکن. ببینید از داخل هند یک عالم و مصلح برجسته نامه می‌نویسه به یک حاکم مسلمان افغانستان و از اون میخواد به خاطر قدرتمندی که داشت بیا و این قدرت غیر مسلمان داخلی رو در هم بشکن و اون میاد و سرکوب میکنه. منتها نتیجه چی میشه؟ از اون ور این درگیری ها باعث میشه که دیگه نیروی مقاومی در برابر انگلیسی ها باقی نمونه. خود همون حاکمان مرهته یه نیرویی بودن که بالفعل در برابر انگلیسی ها ایستاده بودن. هندو مجموعه اینجور درگیری ها راه رو برای سلطه انگلیس مهیا میکنه. در مورد وحدت مسلمین که اشاره کردیم، شاه ولی الله وحدت مذاهب اسلامی رو شعارش قرار میده و توی این مایه ها شروع میکنه به نوشتن کتاب حدیث که به نحوی جمع بزنه بین احادیث این فرق چهارگانه. پس ببینید این وحدت مسلمینش منهای تشیع هست به شیعیان و این اختلاف بله؟ بله 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 اهل سنت عرض شد بعد و در ادامه همین وحدت تلاشش بر این بود که بین دو مکتب تصوف موجود در هند آشتی بده. یکی مکتب وحدت وجود متأثر از ابن عربی و یکی هم مکتب شیخ احمد سرهندی که اونم از برجستگان علمای هند بود قبل از ولی الله. میاد میگه این اختلافات مذاهب و این فرق صوفی اساسی و ریشه‌ای نیست و قابل حل، اینها در اصول مشترکن، با رجوع به اون اصول اولیه اسلام اینها میتونن با هم متحد بشن. میخواد که اینها رو متحد بکنه هم از نظر فکری، که خب از تبعاتش هم اینه که انظر سیاسی هم بتونن در برابر اون آلترناتیو های غیر مسلمانی که دارن رومیان بیستن دیگه. در این قضایا واقعا جنبش ولی الله قابل مقایسه با وهابیت نیست. در مقایسه با وهابیت جنبش ولی الله گرایشات عقلی اجتهادی به تصوفی داره، یعنی مایه های قوی تری داره، در حالی که جریان وهابیت گفتیم اصلا مایه دار نیست. وهابیت مخالف عقل، اجتهاد، فلسفه، تفسیر و تصوف بوده. این کاملا تو مایه های برعکسه. حتی ولی الله نسبت به نوآوری ها دید مثبتی داره و این مسئله باعث درگیری ولی الله با پاره از روحانیون سنتی هم می شد. به عنوان یک مسلح و کسی که تزه های اصلاحی می داد حتی درگیر می شد با روحانیون سنتی. از جمله کارهایی که ولی الله تو همین مایه ها می کنه تفسیر علمی بر قرآن نوشتنه، مطالعه علمی در احادیثه، که این کارش باعث شکلگیری مکتب اهل حدیث در هندوستان میشه که بعد پسرش مولوی عبدالعزیز رئیس محدثان هند میشه. البته در تفسیر علمی شاه ولی الله بحث است و میتونه محل اشکال باشه که به چه صورتی این جنبه علمی رو لحاظ کرده باشه و همین مایه های علمی و نوآوری های ولی الله هست که بعدها کسانی مثل سرسید احمد خان متأثر از این میشن و همین مایه ها رو میگیرن، منتها توسعهش میدن به سمت علوم جدیده و تفکر جدید غرب. حتی خود اقبال لاهوری هم به صراحت در این احیاء تفکر دینیش داره که رگه هایی و تأثیراتی از شاه ولی الله گرفته. بنابراین شاه ولی الله در تاریخ معاصر هندوستان از نظر محققی که بخواد نهله های فکری سیاسی هند مسلمان رو در بیاره خیلی مهم. برخلاف وهابیت که میگفت این نه اون نه و دید منفی نسبت به مظاهر و مصادیق داشت، برعکس ولی الله بیشتر تز مثبت میداد، یعنی در جایگزینی تزهایی داشت به خاطر اون مایه های برهانی و استدلالی که توی تفکرش بود. حتی کتاب مهمی داره به نام حجت الله البالغه که خودش تعبیرش اینه که میخواد شریعت رو در لباس برهان ارائه بده. نقطه نظر دیگر شاه ولی الله نظریه دین فطری هست که این محل اشکال از نظر ما. شاه ولی الله میاد تکامل اجتماعی رو به چهار مرحله تقسیم میکنه. نظریه دین فطری اینجور نامی گرفته، میگه در مرحله اول بشر در اون حالت بدوی به سر می برد، برای تأمین نیازهای زندگی حیوانی ابزار آلاتی می ساز و رفع حوایج. در مرحله دوم وارد تشکیل قصبات و بازارها و دهات و اینجور چیزهایی می شه. در مرحله سوم پا به مرحله شهرنشینی می زاره و پیرو به این شهرنشینی اخلاق رو قضاوت رو جاری میکنه که جایگزین عرف و عادت میشه. و در مرحله چهارم که در واقع کشورها شکل گرفتن، این کشورها با یکدیگر درگیری ها و تنازعاتی دارن که ایجاب میکنه قوانین عام و بین المللی درست بشه. ولی الله میگه در این مرحله چهارمی که دین ظاهر میشه و این محل اشکاله. و حتی به صراحت میگه این اسلام در این مرحله چهارم اومده، پیامبر اسلام در این مرحله چهارم وارد میشه. اینجور تعبیر در مورد دین و اینکه دین رو در مرحله چهارم قرار بده محل اشکال میتونه باشه و ناسهی. به هر حال این مجموعه تلاش های شاه ولی الله جنبه اصلاحی و فکری داشت اساسا، و اگر جنبه سیاسی داشت در برخورد با هندوها و سیکها بود. پس اینجا هنوز مسئله استعمار مطرح نیست، زمینی که گفتیم از نظر اون تاریخ چجوری انگلیس داره میاد رو. اما آثار نتایج جنبش شاه ولی الله خیلی عظیمه. یک جریان اصلاحی برجسته‌ای بوده در سطح اهل سنت هندوستان و تأثیر فراوانی میذاره بر جریان‌های بعدی. به طور مشخص پسرش مولوی عبدالعزیز تو همین مایه‌های پدر میره. از یک طرف به شدت ضد شیعه هست، این جای تأسفه،
چرا؟ برای اینکه مولوی عبدالعزیز کسیه که از اون طرف به شدت ضد انگلیسیه و این نقش دوگانه رو عبدالعزیز، مولوی عبدالعزیز دهلوی، در هندوستان بازی میکنه. در سال 1803 میلادی عبدالعزیز از نظر اون موضع ضد انگلیسی فتوای بسیار مهمی میده در مبارزه با انگلستان، انگلیسی ها. 1803 1803 رو تو این مرحله سوم قرار بده، دوره‌ایه که انگلیس داره میتازونه که بخش به بخش هند رو مسلط بشه و آخرین قیام عمومی رو کاملا سرکوب بکنه. این قیام 1857 دنباله حرکت شاه ولی الله هست، مولوی عبدالعزیز هست، سید احمد بارلی و شاه اسماعیل هست، که این سید احمد بارلی و شاه اسماعیل دنباله جریان شاه ولی الله هست. متأسفانه هرچی که جلوتر میاد جنبش رنگ سیاسی تر به خودش میگیره و ضد انگلیسی میشه بیشتر تا ضد مثلا هندویی. و در همین بستر قیام مسلمین هند که شورش عمومی و قیام گسترده مسلمان ها در این سال پیش میاد و این در واقع آخرین و برجسته ترین قیام عمومی مسلمانان هند هست علیه سلطه انگلستان که به شدت هم سرکوب میشه. و از این زمان به بعد که مسلمانای هند میبینن که نه، از نظر سیاسی نظامی با این انگلستان پیشرفته از نظر تکنولوژیک و جنبه‌های مختلف نمیتونن درگیر بشن، لذا است که بعد از این تاریخ میرن دنبال تأسیس حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های فرهنگی، به این معنی که از نظر فرهنگی با انگلیس مبارزه بکنن. این تجربه جالبیه، دقت بکنید، بعداً من اشاره میکنم که اینها متاسفانه به جای اینکه این چهره جدید غرب رو در اون جامعیتش بشناسن صرفاً در بود فرهنگی سیاسی خلاصش میکنن و تو مایه هایی میبرن که در واقع مسلمان ها عقب مونده میشن و در این مایه های عقب مونده هست که سید احمد خان ظهور میکنه از اون بر یه جریان دیگهی که میره که لائیک بشه و غربگرا بشه درست میکنه. اون میشه جریان دوم، بعد تو همین دوران سید جمال وارد میشه در هندوستان، جریان سوم رو ایجاد میکنه. هم سید جمال و هم سید احمد خان هر دو از نزدیک قیام 1857 هندوستان رو مطالعه میکنه. سید جمال در این مقطع در هندوستان بوده و از نزدیک اوضاع رو مطالعه کرده و سید احمد خان هم، که حالا اشاره میکنم به این نحنا. بفرمایید شما. میرسم دوباره میرم بازش میکنم، اجازه بدید. این فتوای مولوی عبدالعزیز متنش اینه، من جمله کوتاهیه و این در اون تاریخ واقعا مهمه، بسیار مهمه. در این فتوای تاریخی عبدالعزیز اعلام میکنه کشور اسلامی هندوستان با تسلط و سیطره انگلیسی ها، تو جزوتون هست، کشور اسلامی هندوستان با تسلط و سیطره انگلیسی ها به دارالحرب تبدیل یافته، لحاظا بر همه مردان و زنان مسلمان واجب است که اونقدر با اونها بجنگن و اونچنان روابط دوستانه خود را با اونها قطع کنن که ناگزیر از هندوستان خارج شون، زیرا انگلیس ها دشمن محارب مسلمانان هست. این تز و این فتوا هست که رهنمود مسلمان ها هست در این دوره تا استقلال هندوستان. مضافاً به این که قدرت قبل از انگلیسی ها دست مسلمان ها بود و مسلمان ها انگیزه های فراوان داشتن در مبارزه با انگلستان، و انگلستان هم روی مسلمان ها بیش از هندوها و سیک ها حساس بود، هم به دلیل اسلام و هم به دلیل اون سابقه تاریخی قدرت مسلمی. در مورد موضع‌گیری ضد شیعی، شاه عبدالعزیز باز کتابی داره در رد تشیع، یعنی از یک مسلح واقعا شایسته نیست و در شأنش نیست، یعنی این میره که اون مسلح از اون شأنیت اصلاحیش خارج بشه که بگیم شعارهای اصلاح به مسلحین چی هست. کتاب مینیسی عبدالعزیز در رد تشیع تحت عنوان توفت الاثناعشریه، اثناعشریه. چرا در رد تشیع؟ خودش در مقدمه ای که داره به صراحت میگه ظاهران شیعیان تو هندوستان داشتن زیاد میشدن، یعنی تشیع در هند داشت پیشرفت میکرد، و تعبیراتی که عبدالعزیز داره کاملا گویا هست که این مکتب تشیع در هندوستان داشته خانه به خانه سرایت میکرده، به اون تعبیرات گواهی میده بر این انتشار تشیع. اینها به جای اینکه مثبت برخورد بکنن، همساز بشن علیه انگلستان، میان این موزگیری های منفی داخلی رو هم پی میگیرن. در این کتاب توفه اثناعشریه مشابه همه اون گذشتگان و بعدی ها شروع میکنه به یک سری افتراعاتی، تهمت هایی به دور از اخلاق و ادب به تشیع و شیعیان زدن. باقی در این کتاب باز میکنه تحت عنوان مکاید شیعه، کیدهای شیعه. وقت در این باب 107 کید مکروهیله برای شیعه بر میشموره، واقعا جای تأسف که استاد حکیمی در این کتاب میر حامد حسینش به نقل از ابقات الانوار میر حامد حسین نقل میکنه که این کتاب عبدالعزیز در واقع دستنویسی رونوشتی از کتاب یه نویسنده سنی که ظاهرا نقشبندی هم بوده، اقتباسی از اون ماده، اون رو ترجمه کرده و نوشته علیه شیعه. و انگلیسی ها در این مقطع این کتاب رو در سطح وسیع منتشر میکنن، غیر مستقیم ها. چرا؟ برای اینکه این کتاب در درگیری شیعه و سنی خیلی مؤثر بود. اصلا جدال شیعه و سنی در اواخر قرن 19 با اسم عبدالعزیز همراه هست، اینقدر شدید پیش اومد. بعد از عبدالعزیز نوه شاه ولی الله، شاه اسماعیل، در پیوند با سید احمد بارلی، سید احمد عرفان که این هم از علمای برجسته بوده، اینها تحت تربیت مکتب ولی الله بودن و خاندان ولی الله هم از این نهضت سید احمد بارلی به شدت حمایت میکرد. اینها میرن تشکیلاتی رو به هم میریزن، درست میکنن برای مبارزه همه جانبه با غیر مسلمی. هم خطر سیک ها بود که بخشی از هند رو مسلط شده بودن، هم خطر هندوها مطرح بود که بخش دیگری از هند رو مسلط شده بودن، و هم خطر انگلیسی ها مطرح بود که بنگال رو گرفته بودن و جاهای دیگر رو هم داشتن پیش می‌بردن. اینها تحت تأثیر مکتب ولی الله و عبدالعزیز نهضتی رو پیش می‌گیرن با همون شعارها، منتها بیشتر رنگ ضد انگلیسی داره، که حتی در بخش‌های از پنجاب بیا قدرتی هم تشکیل میدن، میخواستن حکومت اسلام، خلافت اسلام رو دوباره زنده بکنن، که در نهایت اینها هم با سرکوب انگلیسی ها مواجه میشن و در 1831 هر دو شهید میشن. این 1831 ببینید باز تو همین مرحله سوم، در علل عوامل شکست نهضت بارلی ظاهرا اختلافات در صفوف داخلی اینها مطرح بود و از این طرف انگلیسی ها و سیک ها تبلیغ می کردن که اینها وهابی هن. با توجه به نفرتی که مسلمان ها از وهابیان داشتن، این تبلیغات ها باعث می شد که توده ها از اینها ببرن، چون وهابیان اون زمان لشکرکشی ها و خرابکاری های در مکه و مدینه داشتن و اینجور جاها که این چهره وهابیان رو خیلی متنفر نشون می داد. در صفوف داخلیشون هم اختلاف و از اون برم سرکوب نظامی. بعد از این مقاومت سید احمد بارلی، توده مردم مسلمان مقاومتشون دیگه میره که به حساب سست بشه از نظر سیاسی نظامی، اینکه به صورت فیزیکی بیان وارد صحنه بشن. ولی در قیام 1857 یه جرقه زده میشه از یه پادگانی و این جرقه باعث میشه که توده مردم بریزن تو خیابونها و قیام گسترده‌ای رو که ظاهراً یکی دو سال هم طول میکشه در هند علیه انگلیسی ها پی گرفتن. این قیام گسترده ترین قیام بود و آخرین قیام عمومی که جریان شاه ولی الله عبدالعزیز، سید احمد عرفان و شاگردان اینها و پیروان اینها نقش فعالی داشتن در این قیام که خود انگلیسی ها بعد اینا رو شناسایی میکنن، میگیرن، تبعید میکنن، اعدام میکنن و از این قبیل. این قیام در این تاریخ سرکوب میشه. حالا من در ادامه این میریم که وارد بحث جنبش هندی خلافت بشیم. این روند رو که اشاره میکنم چون مرتبط با یک دیگر هست، اگر بذاریم برای جلسه بعد ناقص میشه و این تجربه بسیار تجربه جالب و قابل مطالعه هست از نظر نهله های فکری سیاسی که در هند معاصر شکل گرفت، بعد موضعشون نسبت به مسائل فکری سیاسی چی بود و نتیجه چی شد. دقت میکنید؟ بفهم کدوم؟ همین قیام، مثلا معمولا میگن شورش هند، قیام هند 1850. بله بله 1857 همین تاریخه. شاه اسماعیل شهید و سید احمد بارلی رهبران، در واقع خود سید احمد بود که شاه اسماعیل نوه شاه ولی الله هم همراهش رهبر، ظاهرا باید فرزند عبدالعزیز باشه. الان وارد همون داره میشه. ببینید بله بله دیگه، ولی الله عالم دینی مسلمین هند بود و طبعا تحصیلات حوزه‌ای داشت و حتی در خود جاهای مثل مکه و مدینه هم تحصیلات کرده بوده. عرض کنم این قیام هند و نتیجه این قیام باعث میشه که مسلمین هند در مبارزاتشون و در شکل مبارزاتشون تجدید نظر بکنن، یعنی به این نتیجه گیری میرسن در جبهه عمومی که اینجوری سیاسی نظامی دیگه نمیتونن جلو انگلیسی ها بیستن، نه اینکه مبارزه رو ول بکنن، منتها شکل مبارزه رو تغییر میدن. در این مقطع وارد فعالیت های فرهنگی میشن. در این مقطع هست که میرن به سمت تأسیس حوزه های علمیه، دنباله همین علمای جریان ولی الله و سید احمد عرفان حوزه‌های علمیه رو دایر میکنن، ولو با نفرات اندک در مراحل اولیه، و از توی همین حوزه ها علما و برجستگانی در میان که بیشترین و مهمترین نقش رو داشتن در دورهای بعدی نهضت مسلمین و مبارزات ضد انگلیسی، مخصوصا مولانا محمود الحسن که ظاهرا اولین شاگرد یکی از این حوزه ها بود و مهمترین شاگرد محمود الحسن. در اینجا ما وارد این مرحله چهارم میشیم. علمای دوبند علمای فرنگی محل ندوت العلماء، اینا سه دسته از علمای سه قسمت هند